أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير. فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم فمن أصنافها وأوبارها وأشعارها اثاثا و متاعا الى حين. در ذیل آیه قیامت از قدرت مطلقه ذات اقدس اله سخنی به میان آمد که فرمود ان الله على كل شيء قدير. این ذیل هم دلیل گذشته است و هم سند آینده. هم دلیل این است که لله غیب السماوات والارض و هم سند مطالبی است که بعد از این ذکر میکنند. نمونه های از قدرت بیکران خدا را در آفرینش انسان، در آفرینش علم و قدرت، در اعطای علم و قدرت به انسان، در جعل انسان خلیفت الله، در جعل انسان که او بتواند فنان و بدیع و نوآور باشد و مانند آن مطرح است. درباره پرنده ها هم مظاهر قدرت الهی زیاد است. این که فرمود ان الله على كل شيء قدير نموداری از قدرت مطلقه خدا را ذکر میکند. یکی درباره انسان است که فرمود والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اصل آفرینش انسان که از یک نطفه انسانی به این صورت در بیاورد الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. ده ها کار خارق العاده در باره قطره آب انجام داد. اینا ناظر به قدرت مطلقه خدا سبحانه است. بعد خدا علم خلق میکند، قدرت خلق میکند و این علم و قدرت را به انسان عطا میکند. فرود به جعل لکم السمع والابصار والافئده مجاری فراگیری علم قدرت را به انسان عطا میکند. اینم یک. علم ها هم یا تجربی است یا تجریدی است یا تلفیق از تجربه به تجرید یا نظیر فیزیک و شیمی و علوم حسی به تجربی است یا نظیر الهیات فلسفه است یا نظیر ریاضی است که تلفیقی از تجرید و تجربه است. اینها با مجاری ادراک مشخص می شود. فرمود خداوند هم وسائل علوم تجربی را به شما داد به نام سمع و بصر، هم وسائل علوم تجریدی را به شما داد به عنوان فؤاد. چون این دل با حس و بصر و سمع بی ارتباط نیست، علوم تلفیقی هم بهر شما خواهد شد. این سه این را انجام داد تا شاکر باشید، هم در پیشگاه خدا شاکر باشید، هم این که نعمت را حق شناسی کنید، به جا صرف کنید. بعد نمونه ای از قدرت الهی را در جریان آفرینش پرنده ذکر کرد. فرمود علم یرو الطیر مسخرات فی جو السما. در جریان پرنده کرامت های فراوانی است که در آیات گوناگون به اون کرامت ها اشاره شده. گاهی در کیفیت بالو پر زدن اینها سخن میگوید که صافات و یقبزنه، کجا بال را بگشایند، کجا بال بزنند، کجا صفیف داشته باشند، کجا دفیف داشته باشند، چه گروهی صفیفشون بیشتر از دفیف باشد، چه گروهی دفیفشون بیشتر از صفیف باشد، که یکی از نشانه های حلال گوشت و حرام گوشت بودن همین پرنده ها شدت صفیف و دفیف است. خب این کارها را انجام دادن. یک بخشی هم مربوط به این است که این جرم سنگین چگونه در فضا میمانه، هم بال و پر زدن اینها، هم دیدن اینها، و هم این که ساختار اینها طوری است که اینها بتوانند پرواز کنند، و هم آیین پرکشیدن و پرواز کردن. قدر فهدا، شما ببینید گاهی برای این طالاب ها صدها کیلومتر یا هزارها کیلومتر از منطقه قطبی به استوایی یا از قطبی به قطبی دیگر اینا میان، شبها روزها تو هوای ابری شب تاریک اینا راه ها رو طی میکنن. قدر فهدا، سال یک بار شاید اینا مثلا این راه رو طی کنن، برای اولین بارم که بخوان طی کنن دیگه اشتباه نمی کنن. فاصله چند صد کیلومتری یا چند هزار کیلومتری را طی میکنن، این همون قدر فهداست. فرمود اینها را کی در فضا نگه میدارد؟ پس آیین پرواز را، آیین صفیف و دفیف را در آیات دیگر بیان فرمود. اصل نگهداری این جرم سنگین در فضا را اینجا ذکر میکنه. به ما یمسکهن الا الرحمن، دستور ملک به این صورت آمده است. خب قاعده این است که حالا یا ثقل طبیعی است یا فشار هواست یا جاذبه زمین است، طبق یکی از علل سگانه این جرم سنگین از بالا به پایین بیاد، ولی این نمیاد، همطور نگه میداره میمونه. همون خدایی که این کرات را در فضا نگه می‌دارد بر اساس جاذبه، خدای سبحان با اراده خاص خود اینها را نگه می‌دارد. طرزی اینها را ساخت که ساختمان بدن اینها با رهنمود الهی می‌تواند مدتی در فضا بماند. اون دم اینها، اون بال اینها، این پر اینها، این کم حجمی استخوان اینها، این نیرومند بودن عضلات اینها، این که بارداری اینها برای تکثیر و تولید مثل به تخم گذاری است نه به حامل شدن، وگرنه بار سنگین را باید حمل می‌کردند در فضا. برای پرنده‌ای که بخواد مادر بشود خیلی دشوار است که با اون حال پر بکشد. برای پرنده ها معمولا تخم گذاری را ذات اقدس اله مقرر فرموده است. فرمود شما این امور رو که بررسی کنید، این نظم یه نازمی می خواهد. از یک طبیعت کور این نظم های محیر العقول هرگز ساخته نخواهد بود. این معجزه است، آیت است، سراسر جهان معجزه الهی است، آیات الهی است، برای همگان هم آیت است. منتها اون که می بیند اهل ایمان است. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، مثل این که درباره قرآن که هدن للناس است برای مؤمنین نافع است که فرمود هدن للمتقین تذکرة للمؤمنین، وگرنه این هدن للناس است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این طور نیست که آیات برای منکران نباشد. منتها اینها که نابینا هستند آیات الهی را نمی‌بینند. فرمود اینا نمی‌بینن، نگاه نمی‌کنن به طرف تیر که اینا مسخر در فضا هستن. ما یمسکون الا الله، جز خدا کسی اینها رو نگه نمی‌دارد. امساک گاهی در مقابل تحریک است، گاهی در مقابل هبوط و سقوط. فامساکون به احسان و تسریحون به احسان، یعنی یا نگه داشتن یا رها کردن. اینجا امساک در مقابل رها کردن نیست، اینجا امساک در مقابل افتادن و سقوط است. با اینکه اینه در حال حرکتن، در حال امساک نیستن، اما نسبت به سقوط فرمود ما یمسکهن الا الرحمن. پس امساک گاهی در مقابل تحریک است که نگه داشت در قبال اینکه نگذاشت حرکت کند. یه وقت است که نه، امساک در مقابل سقوط است، یعنی نگه دار که نیفتد، نه نگه دار که حرکت نکند. این امساک در مقابل سقوط است. ما یمسکون الا الله ان فی ذلک لآیات لجمیع مردم، لکن اونا که استفاده می کنند مؤمنانن که بینایند، لقوم یؤمنون. مطلب بعدی آن است که تسخیر، قبلا هم این بحث گذشت، در مقابل قصر است. بطر با قاف و سین یعنی فشار، تحمیل. از قرآن به خوبی برمی آید که عالم بر اساس قهر، یعنی قهر، فشار، تحمیل اداره نمی شود. عالم بر اساس تسخیر اداره می شود. تسخیر آن است که هیچ تحمیلی، هیچ فشاری بر موجود نیست. این موجود خاصیتی دارد، یه لوازمی دارد، یه ملازمی دارد، یه ملزوماتی دارد، یه مقارناتی دارد و با این حرکت میکند. این لوازم و ملزومات و مقارنات گاهی هدر می رود، گاهی حکیمانه مصرف می شود. بارانی که می بارد از قله کوه سرازیر می شود، به سینه کوه می آید، به دامن کوه می آید، این همه یه سیر طبیعی است. بالاخره آب به طرف پایین حرکت می کند، رو سقلی که دارد. لازمه این آب اینه که به طرف پایین حرکت کند. بله، بیراهه نمی رود. اگر یک کشاورز ماهری باشد، این آب را تسخیر میکند، راه بش میدهد، سد میبندد، به جا مصرف میکند که در مزارع و مراتع و باغات و امثال ذلک به کار برود. نباشد هرز میرود، بالاخره به گودال و گودی فرو میرود. اگر آبی به چاه ریخ، به گودالی رفت، بر خلاف مسیر نرفت، این میخواد به جای پایین بره رفت. ولی اگه کسی او رو راه نمایی بکنه که به پای یک نهار و درخت و مزرع و مرتع بره، این رو میگن تسخیر کرده. یعنی تمام کارهایی که انجام میده برابر با خواسته خود اوست. آبی که تو لوله نگذاشت با فشار بالا ببره بشه فواره، اگر آب رو گذاشته تو لوله و با فشار او رو بالا برد، اینه میگن قصر با قاف و سین، یعنی فشار آورد رو آب. اما وقتی آبی که از بالای کوه داره میاد ای رو به مزرع راه نمایی میکنن، این که قصر نیست، این تسخیر است. تسخیر آن است که تمام کارهایی که روی انجام میشود مطابق با آفرینش خود اوست، مطابق با لوازم و ملزوم و ملازمات و مقارنات اوست. منتها حکیمانه است. تبود ما چیزی رو در جهان با قصر و قهر و فشار و شتاب تحمیلی اداره نمی کنیم. همه را بر اساس تسخیر اداره می کنیم. آسمان ها مسخرن، زمین مسخرن. هیچ عاملی نیست که فشاری بر زمین بیاره، آسمان بیاره، منظومه شمسی رو تحت فشار قرار بده، راه شیری رو تحت فشار قرار بده، انسان را یا حیوان را یا نبات را یا جماد را تحت فشار قرار بده. این چی نیست. همه اینها بر اساس تسخیر دارن کار بکنن، یعنی همه اینها خواصی دارن، یک راهنمایی دارن که این اشیا را برابر خواصشون هدایت میکنه. دو، این میشه تسخیر. اما پرنده ها اینطورن، ما فشاری بر اینها نیاوردیم، کسی هم بر اینها فشار نمیارد، اینها مسخرن، راهنمایی میشن. ما اینها رو راهنمایی کردیم که چگونه پر بکشن، کجا برن. قدر فهدا همین است. در سوره مبارک هود و امثال هود که داشت، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها الا علی صراط مستقیم، همین بود دیگر. یعنی هیچ دابه به جنبنده ای نیست که شامل انسان و پرنده میشود، مگر اینکه پیشانی و پیشانی او در اختیار خداست، زمام هر کسی به دست خداست و خدا او را بر صراط مستقیم میبرد. اگه احیانا او خودش تنبلی بکند، در وسط راه کج راه برود، به سوی اختیار خودش رفته است، وگرنه رهبری عام رهبری علی صراط مستقیم است. پس زمام هر موجودی به دست خداست، یک. خدا هم تدبیر و راهنمایی میکند، دو. فقط علی صراط المستقیم هدایت میکند، سه. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط المستقیم. پس چیزی در عالم به نام قصر و فشار و قهر و اینا در کار نیست. منتها در داخل کارهای انسان بعض هم نسبت به بعض یه ظلمی هست، یه جوری هست و مانند آن. در برابر حیوانات پرنده ها به مانند آن بر اساس تسخیر حرکت میکنند. قدر فهدا هم ناظر به همین قسمت است که هر موجودی را مجهز آفرید، یک. و برای او هدف قرار داد، دو ساختار درونی او را طوری قرار داد که با پیمودن راه به اون هدف و مقصد میرسد، سه هم نظام داخلی را هدایت کرده است، هم نظام غایی را، هم راه بین داخل و غایت را نشون داده است، راه نمایی کرده است. هر موجودی که در هوا مستقیما در حرکت میکنه یا غیر مستقیم در حرکت میکنه، معلومه مسیر اصلی او همین است. خب این جریان پرنده ها. گاهی ممکن است گفته بشود که خب اگر ذات اقدس اله در قرآن کریم ما را به پرنده ها هدایت میکند، خب خود انسان یه موجوداتی بالاتر و برتر از پرنده ها خلق میکند. این هواپیماها که سریع و سیرن از این پرنده ها بیشترن، این سفینه های فضایی با سرنشین و بی سرنشین به مراتب از این پرنده ها هوشمندترن. این کار از بشر هم ساخته است. در آیه قبل فرمود به این که جعل لکم السمع والابصار والافئده، شما دارید کار خدا را با یکدیگر میسنجید، میگید فلون کار بهتر از فلون کار است. اما تو این ارزیابی به جای اینکه بگید فلون کار خدا بهتر از فلون کار خداست، غاصبانه اون کار خدا را به خود اسناد بدید، میگید این کار بشر قوی تر از اون کار خداست. بیان و زارش این است که خدای سبحان فرمود بشر قبلن یک نطفه بیشنه بود، علم یک نطفه تن من منی یعنی یمنا، همینا که مبتکر و مخترعند و فناور، اگر جز اون میاهی بودن که نطف غیر مخلقه بود، پدرانشون در احترام اینا رو تو لباساشون خیس می‌کردن، این چی بود؟ فرمود شماها دو جوری، بعضیا نطف غیر مخلقن که در احترام به لباس می‌ریزن، بعضیا نطف مخلقن. علم یک نطفه من منی یمنا، پس اونی که به خود بشر برمیگرد هم یه قطره آب. از اون به بعد همون خدایی که طائران را آفرید، به اونها بال و پر داد، آینه پرواز داد، تو فضا اینها را نگهداری میکند، به اینها سفیف و دفیف یاد میدهد، همون خدا این منی یمنا را به این صورت جعل لکم سمع و الابصار و الافئده در آمده، همین خدا فالهمها فجورها و تقواها کرده، همین خدا و علم الانسان ما لم یعلم کرده، همین خدا انسان را خلیفه خود قرار داده، همین خدا به انسان یاد داد که چگونه هواپیما بسازه، چگونه سفینه بسازه. این کار مع الواسطه خداست. فبود اونی که بهده شماست، اگر ما اون فیض و بر داریم که لکی لا یعلم بعد علم شیئا، مسبوق به یک نطفه بودید که لا یعلم شیئا، ملحوق به یک جسد فرتوتی هستید که کیلای علم بعد علم شیا، این مال شما. چی مال شماست که حساب خودتون رو در برابر خدا قرار دادید، حرف قارونی میزنید، میگید کار بشر این است، کار خدا آن است؟ خیر، شما تو همین مجموع هستی، تو سلسله فیض خدای سبحانی، ذات اقدس اله گاهی بلاواسطه کار میکند، گاهی ملواسطه کار میکند، گاهی با مجاری ادراکی شما کار انجام میدهد، مثل اینکه با مجاری ادراکی و تحریکی پرنده ها کار انجام میدهد. پس والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اینی که مال شماست اینه. دو روزم دیر بشه یرد و الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، این مال شما. اون نطفه من منی یمنا مال شما. به پدران هم فرمود به این که انتم تخلقون و ام نحن خالقون، افرعیتم ما تمنون. کار پدران و مادران هم امناس، نقل و نطفه من موزین الى موزین آخرت، یک کار جسمی است. کار امنا کجا، خلقت کجا؟ افرعیتم ما تمنون، انتم تخلقون و ام نحن خالقون. همونطوری که به کشاورزا فرمود شما این بذرها را از انبار میارید تو مزرعه، همین یه حرکت جسمانی است، اما اون که این بذر را زنده می کند، به او حیات می دهد، یه بخششو به نام ریشه به درون می برد، یه بخششو به نام خوشه
به شاخ بالا می آورد اون ماییم. انتم تزرعون و هم نحن زارعون. شما کارتون حرص است، افرعیتون متحرسون. کار ما زرع است، حیات بخشی است. حالا اگه یک کشاورزی بگد من خودم زحمت کشیدم، این باغ رو سبز کردم، این نهال رو سبز کردم، این مزرعه رو سبز کردم، این همون حرف قارون میزند، انما اوتیتو علا علم اندی. خب این که آدم آیه را اصل بداند، این قصب است. کار مال خداست، نعمت مال خداست، کسی به خودش اسناد بدهد جز قصب چیز دیگری نیست. اما چی مال شماست؟ نگید بشر سفینه خلق کرده، بگید ذات اقدس اله به بشر مجاری ادراک حسی و تجربی داد. جعل لکم السمع والبصر. به بشر مجاری ادراک تجدیدی داد. بالافئده. به بشر و علم الانسان ما لم یعلم داد تا او بتواند از این مجاری ادراکی تحریکی، از این مجاری تجربی به تجدیدی یه فنی بیاورد. این باید شاکر باشد. این جریان اعتماد به نفس و کوشش خودم و تلاش خودم و اینها غافل از اون شهود الهی است. اولم یرو ان الله سخر لکم السماوات. این علم یرو، علم یرو همین دیگه. تو چرا نمی‌بینی؟ اون کسی که کار خدا را به خود اسناد می‌دهد، این واقعا نابیناست. در جریان پرنده همینطوره. بنابراین اگر سفینه است، اگر هواپیما هست، اگر موجوداتی هستند که از پرنده ها دقیق تر و سریع و سیر ترن، اگر پرنده ای برای تالاب از قطب به قطب حرکت می کند، این سفینه از کره ای به کره دیگر حرکت می کند و دقیق تر است، پیام می فرستد، تصویر می فرستد، عکس برداری می کند، آهنگ می فرستد، آهنگ می گیرد، همه اینها عنایت های الهی است که به وسیله عقل بشر در جامعه ظهور پیدا کرده است. هیچ عالمی اونقدر قدرت ندارد تا یه ثانیه بتواند من عقلمو حفظ بکنم. کسی میتونه؟ یه ثانیه. بگه این هوش و این استعداد و این قدرت و این حیاتی که من دارم تا یه ثانیه میتونم حفظ بکنم؟ ممکن نیست. اگر درباره پرنده ها ما یمسکهن الا الرحمن، درباره همه ما هم لا یبغینا الا الرحمن. از کی میتواند به اندازه نفس کشیدن قول بده که من هستم؟ خب وقتی ما این معجزه چق داریم بگیم این که کار ماست؟ خیر، کار ذات اقدس اله هست. از این راه خدای سبحان نعمت به ما داد. لعلکم تشکرون. خب این آیه و علامت و نشانه خدای سبحان برای همه است، لکن مؤمنین استفاده میکنن. خداوند؟ نه، خداوند گاهی بلا واسطه، گاهی محل واسطه کار انجام میدهد، محتاج به غیر نیست. خود همین افرادی هم که الان کار انجام میدن، الان رو همون پایه عنایت الهی استادن که اگر این عنایت الهی برداشته بشود، معلوم شود بود و نبود همه کس. لحظه به لحظه حیات افاضه میشه، لحظه به لحظه علم افاضه میشه، لحظه به لحظه توانایی سمع و بصر در علوم تجربی احساس میشه، لحظه به لحظه توانایی عقل در اون علوم تجربی افاضه میشه. این نظیر لحظه به لحظه نوری است که از کارخونه برق به این لام میاد. اگر یه لحظه رابطش از کارخونه قطع بشه، خب این لام خاموشه دیگه. این طور نیست که انسان نظیر اون بنا و بنا که مثال زدن در حدوث محتاج مبدا باشه و عزالله در بقا محتاج مبدا نباشه، که در جمعی حالات انسان محتاج به ذات اقدس اله است. تو بحثای قبل هم داشتیم که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اسناد فقیر به انسان که میگوییم الانسان و فقیرون، از قبیل اسناد زوجیت به اربعه نیست که بگیم الاربعه تو زوجون. برای اینکه زوجیت عین ذات اربعه نیست، لازمه ذات است، از او جدا نمی شود. ولی فقر عین هویت ماست، نه عین ماهیت ما. ماهیت ما دون آن است که فقر الالله باشد. اونی که لیاقت اون را دارد که فقر الالله و ربط الالله باشد، اون هستی ماست. هستی ما ذاتون ثبت له الحاجت نیست، نظیر اربعه که ذاتون ثبت له الزوجیه. زیرا اگر فقر برای ذات از سنخ زوجیت اربعه بود، لازم ذات بود، چون لازم در مرتبه ملزوم نیست، متأخر است. پس مرتبه ملزوم زوجیت را ندارد. اربعه میگویند داخل در مقوله کم است و زوجیت کیف مخصوص به کم. زوجیت داخل در مقوله کیف است، به حساب مشاء اربعه داخل در مقوله کم. این از هم جدان و اربعه ملزوم است و زوجیت لازم، اون مقدم این متأخر. اگر فقر برای هویت ما از سنخ زوجیت اربعه بود، لازمه ذات بود، معلوم می‌شود که در مرحله ذات فقر نیست. اگر در مرحله ذات فقر نیست، پس استقلال و غناست. به این محال است. بلکه فقر برای هویت ما به منزله ناطق برای انسان است، یعنی فصل مقبب ماست. این بیان نورانی سید شهدا که داد: انا الفقیر فی فقری فکیف یا اکون فقیرا فی غنای. فبود اون وقتی که من دارم ندارم، چه رسد به وقتی ندارم. انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. این تحلیلش. این چه نیست که فقر برای ذات ما از سنخ زوجیت اربعه باشد که لازم ذات باشد، بلکه عین هویت ماست. اگر این هویت ما این فقر است، خب او دائم الفیض علی البریه است، دائم الفضل علی البریه است. اگر این فیض یه لحظه ای نیاید، خب انسان می شود که لا یعلم بعد علم شیئا. بنابراین هر ابتکار و اختراع که انسان دارد، باید شاکر باشد که به عنایت الهی از این مجرای فیض خدای سبحان توفیقی نصیب او شده است. خب فرمود: علم یرا ایرد تیر مسخرات می جب سما ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. نظیر این تعبیر هم قبلا گذاشت که لقوم یؤمنون مثل لقوم یعلمون، لقوم یعقلون، لقوم کذا و کذا. این غیر از للمؤمنین است. وقتی گفتیم این گروه اهل ایمانن، یعنی نژادشون نژاد ایمانی است. وقتی گفتیم لقوم یعلمون، غیر از للعلماست یا للعالمین است. اگه گفتیم للعالمین، یعنی اینها عالمن. اگه گفتیم لقوم یعلمون، یعنی گروه اینها گروه علمی است. کسی که گروهش گروه ایمان است، این خلط مفاس ندارد، همه اینها رو به عنایت الهی می‌داند، در این حال که مجاری علم را هم کاملا به حساب می آورد. نظیر اونش که در جریان زنبور عسل گذشت. بنابراین ما پرند شناسی غیر دینی نداریم. پرند شناسی الا ولابد دینی. جانور شناسی غیر دینی نداریم. این که میگن ما جانور شناسی مگه دینی و غیر دینی دارد، سرش آن است که اینها این نظام را از مبدا جدا کردن، خلقت را پشت سر گذاشتن، طبیعت را به خلقت دادن، هوال اول را ندیدن، هوال آخر را ندیدن، این خلقت را به صورت طبیعت دیدن، این سه تا کار را نسبت به معلوم کردن، سه تا خیانت هم نسبت به علم و عالم کردن. اونگاه قهرن گفتن مگه فیزیک میشه دینی باشه یا حیوان شناسی میشه دینی باشه؟ این سه خیانتی که نسبت به معلوم کردن این بود که هوال اول رو از جهان حذف کردن، هوال آخر رو از جهان حذف کردن. کار خدا که خلقت است این رو زدودن، طبیعت را به این معلوم دادن، این شده لاشه خارج. این سه کاری که نسبت به عالم کردن، این بود که اون فطرت درون که سرمایه است او رو انکار کردن. انبیا که آمدن این فطرت رو شکوفا کردن، یسیر لهم دفاع این العقول، ایرم انکار کردن. اون که ما رو از قوه به فعل آورد و موهبت علم به ما عطا کرد و فمود بغلم الانسان ما لم یعلم، ایرم انکار کردن. هر سه را غاصبانه مثل قارون به خودشون اسناد دادن، گفتن انما اوتیتو علا علم اندی، ما خودمون زحمت کشیدیم. این بشری اومد به خودشون حق دادن بگن مگر ما فیزیک اسلامی داریم یا شیمی اسلامی داریم یا پرنده شناسی اسلامی داریم؟ خب شما آمدید کالای کتاب خونه را غصب کردید، تو خونه خودتون فرش کردید، بعد گفتید مال ماست. اصلا ما فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم، علم غیر اسلامی مستحیل است. و این خلقت شناسی است و کار خالق است و هدف خلقت. اون عالم هم سرمایه اولی را خدا داد، شکوفایی اون سرمایه به وسیله رهبران الهی بود، کار خداست. اون که دست ما را گرفته از قوه به فعل بیرون آورده به عنوان علم الانسان ما لم یعلم، کار خداست. وگرنه یه لحظه یکی از این ذرات جا به جا بکنه انسان گرفتار فراموشی میشه، خلاصه که دی تو آخرای عمر اینجور آلزایمر میگیرن. این تحلیل اون کار است. اصلا ما فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم، دریا شناسی، صحرا شناسی، پرند شناسی، جانور شناسی غیر اسلامی نداریم. اگر لقوم یؤمنون بود، یعنی گروه خون اینها فهم است، اینا هیچی رو به حساب خودشون نمیارن، در این حال سرفرازن، میگه ما خلیفت اللهیم، به خودشون اجازه میدن که بگن ما جانشین خدا در زمینیم. و بر این جامعه خرافت برای اونها برازنده است. اون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که در باره خلافت فرمود لقد تغمسها ابن ابی فلان، اینها هم همین کار کردن. اینا الان تغمس کردن اون جامعه خلافت را که ذات اقدس اله بر پیکر آدم پوشید، اینا غصب کردن به صورت جامعه اصالت در آوردن، گفتن ما داریم کار انجام میدیم، کار کار ماست. خیر، این جامعه خلافت را خدا بر بدن ما پوشید. و یکی از واژه های مقدس قرآنی همین کلمه استعمار است. این کلمه با همون قداستی که دارد به صورت نحس در این کلمه در آمده. فمود و انشأکم من الارض استعمرکم فیها، قبلا هم این آیه گذشت، فرمود خدای سبحان شما را از زمین آفرید، یک شما را استعمار کرد. یعنی چی؟ یعنی کل سپهر را خلق کرد مسخر شما، کل زمین را خلق کرد مسخر شما، بین الارض و السما را خلق کرد مسخر شما، از شما خواست که شما این منطقه را آباد کنید. این الفوسی الفوسینه، طلب تحقیقی است، مثل استجابه. استعمرکم، طلب منکم ان تعمر الارض، و آقای خود بشید و به دیگری نیازمند نباشید. کاری از این بهتر که سفره آسمان و زمین را پهن بکند، همه امکانات را فراهم بکند، بعد همه تجهیزات در درون ما ایجاد بکند. فرمود من شما را استعمار میکنم، یعنی از شما طلب میکنم که این محدود را آباد کن، رو آقای خود باش. این معنی استعمار قرآنیه. اما بیگانها آمدن گفتن کلی محدوده که مال شماست، کار بکنید برای ما. این میشه کلمه نحس، اون میشه کلمه سر. فبود انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا میشه مستعمر، شما میشید مستعمر، از شما خواست که این رو آباد کنید و آقای خود باشید، بر مرفع زندگی کنید، نیازی به کسی نداشته باشید. این نعم المال صالح رجل صالح همین است. اگه حلال باشد که من ذل الذی حرم زینت الله التي اخرجها لعباده من الناس، که تو سوره مبارکه اعراف گذشت. این همه نعمت رو برای شما خفض کردیم، این همه نعمت و این گرگ و گراز داره میخوره، خب شما بخورید چی میشه مگر؟ مگر بهترین ماهی ها را همین گرگورا نمیخورن؟ مگر بهترین آهوها را همین گرگا نمیخورن؟ اون غذاهای نرم و لطیف که نصیب حیوانات میشه که نصیب انسان نمیشه که. خب چطور برای اونا رواست، برای ما نارواست؟ فبود ما ایرو کردیم، شما آباد بکنید، خودتون استفاده بکنید، منتها بیراه ندید، راه کسی هم نبندید، حلال خدا را حلال بدونید، حرام خدا را حرام بدونید به مانندو. این میشه استعمار. این استعمار را بعد دلوها تبدیلا کردن، تحریف معنوی کردن، به اون صورت در آوردن. به هر تقدیر فرمود این فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، و بخش بعدی مربوط به بیوت است. والحمد لله رب العالمین.